بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه قبل گفتیم انفال جمع نفله، نفل یعنی زیادی، پس انفال میشه زیادی ها. خب حالا انفال یعنی چی؟ یه اموالی هست که این اموال فقط مال امامه. خب این که این اموال فقط مال امامه، این باعث شده که سهم امام بیشتر از سهم سادات بشه، چون سادات تو این اموال شریک نیستند. این همین باعث شده که اموال امام بیشتر از اموال همگروه های امام بشه. به این اعتبار به این اموال میگن چی؟ انفال. سلام علیکم. حالا شهید اول شروع میکنه انفال رو دونه دونه میشماره که چی چی انفالن. ظاهرن ایزودی ها نگاه نکردن، ظاهرن ایشون نه چیز را جزء انفال میدونه.
یعنی کلش برای امام یا بیشترش برای امام؟
نه نه، کلش مال امامه. نه که خمس دو قسمت میشد، سهم امام و سهم سادات، ولی این انفال چون فقط مال امامه، سهم امام بیشتر از سهم سادات شده، به این اعتبار به این اموال میگن انفال. میفرماد وقد اشار الیها به قولهی، و به تحقیق اشاره کرد مصنف الیها به انفال، اشاره کرد مصنف به انفال به قولهی، به واسطه قول خود. قول خود اینه و نفل الامامه، این نفل مبتداست، این ارزون خبرش. و نفل الامامه و نفل امام، پس نفل شدن اون اموال زیادی امام. الذی صفت است برای نفل، نفلی که یزید و بهی ان قبیلهی، زیاد می شود امام به واسطه اون نفله، زیاد میشه از همگروه های خود. یزید و امام، زیاد میشود امام بیهی، این بیهی دقیقش میخوره به الذی، ولی چون مصداق الذی نفله، به نفلم بزنید اشکالی نداره، نفلی که زیاد میشود امام به واسطه اون نفله، زیاد میشه امام از همگروه های خود. منظور از همگروه ها میشه سادات. و منهو سمیه نفلن، ضمیر منهو میخوره به زیادتی که از یزیدو میگیریم، و از همین زیادت سمیه نفلن، ضمیر سمیه میخوره به نفل، نامیده میشود نفل، نفل. یعنی سر این که به نفل میگن نفل، به انفال میگن انفال، به خاطر اینکه با این امواله که سهم امام بیشتر از سهم همگروه های امام میشه. خب ایشون ظاهرن 8-9 تا چیز را میشماره که جز انفاله. یک، ارزون ان جلا انها اهلها و ترکوها. یک، یه زمینی هست که صاحب زمین از این زمین کوچ کرده و رفته، دیگه سراغش هم نمیاد، این زمینه جز انفاله، یعنی ملک امام میشه. یک، ارزون زمینی که انجلا کوچ کرده است از اون زمین، اهل اون زمین، اهل صاحب، اهل اون زمین، صاحب اون زمین کوچ کرده و رفته. و ترکوها، این ترکوها تفسیر است برای انجلا، یعنی ترک کرده است اهل اون ارض را. یک، دو، زمین‌هایی که کفار با اراده و اختیار خودشون دادن به مسلمین، نه به خاطر جنگ. کفار اومدن دادن به مسلمین تا حس همجواری بودن خودشون رو اثبات بکنن. اینا جز انفاله. درباره تک تک اینا روایت داریم. او سلمت، این دعاه، او سلمت للمسلمین توان، تسلیم شده است زمین به مسلمین توان، یعنی با اراده و اختیار. یعنی کفار با اراده و اختیار خودشون این زمین رو دادن به مسلمین، من غیر قتالن، بدون جنگ. که بلاد البحرین، مثل شهرهای بحرین. بحرین خو اسم یک منطقه است. شهرهایی که تو این منطقه هست کفار با اراده و اختیار خودشون دادن به مسلمین. اینا جز انفال. این دو. سه، زمینهایی که صاحبان این زمینها مردند، حالا صاحبش مسلم باشه کافر باشه فرقی نداره. اوباد اهلها، زمینی که باد کرده است اهل اون زمین. اوباد اهلها، زمینی که سبونی، زمینی که به هلاکت رسیده است اهل اون زمین، یعنی صاحبان اون زمین. ای هلکو، به هلاکت رسیده اند اهل. مسلمین کانو ام کفارن، مسلم باشن اون اهل یا کفار. ایسه. چهار، زمین موات. زمین موات یعنی زمین لم یزرع، زمینی که زراعت ازش در نمیاد. چهار، و کذا و از انفال است مطلق الارض الموات، هر زمین موات، موات لم یزرع، البته با این شرط، التی لا یعرف لها مالکون، زمینی که شناخته نمی شود برای اون زمین مالک، یعنی مالک نداره. چهار، ول آجام. آجام دوست دارید بخونید اجام، دوست دارید بخونید آجام. آجام نیزار، نیزارها جز انفاله. پنج، ول آجام، به کسر الهمزت، به کسر همزه بخون اجام، ول اجام. و فتح ها مع المد، و فتح همزه با مد، یعنی بگو آجام. جمع و عجمتن به تحریک المفتوح، میگه آجام یا اجام، هر دو جمع عجمه هست، با حرکت مفتوح، یعنی با حرکت جیم، حرکت مفتوح، عجه، به تحریک المفتوح، با حرکت مفتوح. آجام به کجا میگن؟ وهی الارض المملوءه من القصب، وهی آجام، زمینی که پر میباشد از نی، نیزار، معمولا کنار شد زیاد. و نحوهی، و نحو قصب، درخت، جایی که درخت درش هست. البته فی غیر الارض المملوکته، این نیزاره باید در زمینی که ملک شخصی یک شخصه نباشه، متوجه است. و نحوی فی غیر الارض المملوکه، ای فی غیر حاله، در حالی که این آجام در غیر زمینی باشد که اون زمین ملک شخص است. چون اگه تو زمینی بود که ملک شخصه، اون نیزار ملک شخص میشه. و رؤوس الجبال، فکر کنم ششمی باشه، سر کوها، یعنی قله ها. و بطون الاودیه، بطون، بطون شکم، یعنی دره. بطون الاودیه، شکم اودیه، بیابون، شکم بیابون کنایه از چیه؟ دره، دره ها. ول مرجع فیه ما الى العرف، به نظر من این الا نباید باشه، باید باشه ول مرجع فیه ما العرفو. به چی سر کو میگن؟ به چی میون در میگند، اینا باید مراجعه کنیم به عرف. خیلی نکته مهمی است. مثلا کوه تا کجاش میگن قله، دره تا کجاهاش میگن دره. میفرماد و مرجع در این رؤوس و بطون عرف است. خب این عرف قبلا هم براتون گفتم مراد از عرف، عرف زمان معصومه. منتها ما از کجا عرف زمان معصوم رو به دست بیاریم؟ از عرف زمان خودمون. استصحاب قهقرا که البته این حجت نیست، ولی یه اصل دیگه است به نام اصالت و ثبات. و ما یکونو بهما باید باشه نه بها، و چیزی که می باشد بهما در این رؤوس و در بطون، یعنی خود رؤوس و خود بطون جز انفاله، اون درخت و معادن چیزی دیگه هم که در این دوتا هست اینا جز انفاله، و چیزی که می باشد در رؤوس و بطون که عبارت باشد از درخت، معدن و غیر این دو. حالا غیر این دو مثلا رودخونه، آب، امثال اینا. و ذالک فی غیر ارزه المختصت به. این مهمه، میگه این سر کوها و میون دره‌ها در صورتی جزء انفاله که توی اون زمین‌هایی که بالاتر گفتیم نباشه. چون اگر این سر کوه و بطون تو زمین‌ها باشه دیگه فقط کلش جزء انفال نیست، کلش جزء انفاله. مثلا یه زمینی بوده، یه نفر اومده احیاش کرده، این زمینه وقتی که احیا شد میشه ملک شخص، کوه هم داخلش بوده، رها کرده رفته، دیگه فقط قلهه یا میون دره مال انفال نیست، کلش انفاله. لذا میفهمد که وزالکه یعنی این رؤوس و بطون و ما یکون و بهما، وزالکه و این رؤوس و بطون و ما یکون و بهما فی غیر ارضی، در غیر زمین امام باشد. اون زمین هایی که گفتیم کلن زمین امامه، در غیر زمین امام، المختصت به، زمینی که مختص می باشد به امام. گفتن تو ذهنتون باشه اگر سر قله کو یا میون دره ها تو زمینی باشه که مختص به امامه، دیگه فقط سر قله و میون دره مال امام نیست، کلش مال امامه. و سوافی ملوک الحرب از دستمون در رفت. این سوافی ملوک الحرب اون چیزهایی که پادشاهان برای شخص خودشون نگه داشتن. مثلا یه پادشاهی است، یه اسب خوبی برای خودش نگه داشته، یه شمشیر خوبی برای خودش نگه داشته، یا یه انگشتر خوبی برای خودش نگه داشته، اینا جز انفاله. و سوافی، سوافی اختیار شده ها، اختیار شده های ملوک، ملوک پادشاهان، پادشاهان حرب. حرب کنایه از کفار حربیه، یعنی پادشاهان کفار حربی. و قطائعهم، و قطائعهم، قطائع این هم همون اختیار شده ها هست. منتها فرق بین سوافی و قطائع، سوافی به امور منقوله میگند مثل انگشتر، قطائع به غیر منقول میگند. مثلا فرض کن پادشاه مردمان کافر حربی یه زمین رو برای خودش نگه داشته، یه زمین رو میگن قطائع. فرق بین قطائع و سوافی حل میشه.
پادشاهی که
باشون جنگ می‌کنن
مسلمانی باشه که بر علیه امام
شروع
ده، مال خودش چیزی
کافر
ضمنی
باشه، اونم
جز مسلمانه. یه مسلمانی بر علیه امام جنگ را میندازه، یه پادشاه مسلمان بر علیه
خروج کرده،
خروج کرده
میشه انفال. اگر یادتون باشه اول خمس داشتیم جز انفال،
مال شخصیش هم،
مال شخصیش میشه انفال. بعد اول خمس نداشتیم، میگه چیزی که به غیر اذن امامه، بل خوارج، چهار چیز نام بردین که از غنایم خارج شده بود؟ چهار چیز بیارید. گفتیم انفاله، گفتیم ملک امامه و من مال البغات ازا هوا هل اسکر من دل اکثر من منخون و من مال البغات اطور من انبال گرفتیم ما یهوزو. نه این جز خمسه آقا جان.
خب آجا این چیزه
جز خمسه
هوا هل اسکره
ازا هوا هل اسکر احسن. خب
بیره هوا هل اسکر چی میشه؟
ما اصلا حق ندارم بگیرم. حالا شاید این ازا لم یهوه الاسکر شاید این جز انفال بگیریم. حالا باید نگاه بندازیم.
حالا
باید
مطلقه حرف
چی؟
مطلقه حرف بگیم راحت تر در نمیاد اینجا.
مطلقه حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی کافر حربی. درباره کافرهای ذمی اشاره ایشون من مسلم او مسالم میکنه. مصاب یعنی کافر ذمی، جز انفال نیست. متوجه هستی؟ انبال شخص میشه. و قطائع هم و قطائع ملوک هر و زابطوهو زابطها می بود بهتر بود. زابطون میخوره به همین سوافی و قانون سوافی اینه کل مستفاه و ملک الکفار لنفسهی و اختص به هر چیزی که اختیار کرده از او را ملک یعنی پادشاه کفار اختیار کرده از او را پادشاه کفار لنفسهی برای خود و اختص به و اختصاص دارد اون چیز بیهی به ملک الکفار مختص به او هست. حالا این من بیان ما میکنه مصطفاه و ملک الکفار برای خودش وقتص به من الاموال المنقوله از اموال منقوله که میشد سوافی و غیرها و غیر اموال منقوله که میشد قطائع. البته این اموال که کفار برای خودش گرفته پادشاه برای خودش گرفته باید غیر المغصوبت من مسلمن او مسالمن. کلمه مسالم در اصطلاح فقها به کافر ذمی میگند. اصطلاحه علت اینه که به کافر ذمی میگن مسالم چون در کمال مسالمت کنار مسلمان زندگی میکنه ولی جزیه ازش میگیرند. حالا جزیه ازش میگیرن بعضی مواقع شرع مقدس میگه جزیه نگیرید. مثلا در زمان بعضی از ائمه علیهم السلام مثلا امام علیه السلام به بعضی از اصحابشون که توی دستگاه بودن میگفتن مثلا از این جزیه نگیرید سعی کن ملاحظش بکن مثلا علی بن یقطین و غیرها و غیر اموال منقوله که این اموال غصب نشده باشد از مسلم یا مسالم. پس اگر پادشاه کفار حربی یه مالی را از مسلمان یا مسالم غصب کرده باشن میگه جز انفال نیست. بله؟ غنیمت اگر شرایط داشته باشه اگر شرایط بود جز غنیمت و میراث و فاقد الوارث الخاص یه کسی مرده وارث نداره این ارثش جز انفاله و میراث کسی که فاقد وارث خاصه میگیم وارث خاص کیه؟ و هو من عدل امام و هو و وارث خاص یعنی غیر از امام. میگیم چرا میگه غیر از امام؟ میگه و الا اگر مراد از وارث خاص نباشد این نوشتنی است و الا اگر مراد از وارث خاص نباشد. خب اگر مراد از وارث خاص نباشد ما مال بدون وارث نداریم. چرا؟ چون همه مال و وارثشون چیه؟ امامه. پس اگر میگیم ارث فاقد وارث یعنی ارث فاقد وارث خاص، نه ارث فاقد وارث مطلق. و الا اگر مراد از وارث خاص نباشد، بابا فاقد وارث من یکون و کذالک. پس امام علیه السلام وارث کسی است که می باشد کذالک، کذالک یعنی فاقد وارث، وارث کسی است که می باشد فاقد وارث. از دستمون در رفت. ول غنیمتو به غیر اذنه، اگر مسلمین یک غنیمتی را از کفار می گیرن ولی بدون اذن امام، ببینید این، نگاه کنید، شهید اول گفته ارث فاقد وارث، شهید ثانی میگه مراد از این وارث وارث خاصه. میگیم چرا؟ میگه چون اگر مراد از وارث وارث خاص نباشه، ما فاقد وارث نداریم کلا.
خب بالاخره به امام میرسه.
درسته، یعنی میخواد بگه این به امام میرسه، میگه که این اصلا مصداق نداره. چرا؟ چون بالاخره هر مالی که شما در نظر بدی یا وارث خاص داره یا امام وارثشه. میگه بدونید که منظور شهید اول در اینجا از وارث، وارث خاصه. و الا اگر مرادش از وارث اعم باشه، متوجه است ما ملک فاقد وارث نداریم، متوجه است. ول غنیمتو به غیر اذنهی، غنیمت بدون اذن امام، یعنی مسلمانو با کفار می جنگن، غنیمت می گیرن ولی جنگ با اذن امام نیست. حالا غائبن کانل امام، امام غائب باشد، ام حاضرن یا حاضر باشد، علل مشهور. این علل مشهور قید است برای الغنیمت و غیر اذنی. بنابر قول مشهور اینم از مصادیق انفال. و بهی روایتون مرسلتون، ما درباره این غنیمت روایت داریم ولی روایت مرسله است. روایت مرسله به روایتی میگن که کلن سند نداره، یا اینکه سند داره یک قسمتی از سندش حذف شده، اعمه که حجت نیست. ولی شهید ثانی میگه ولی ظاهرن در بین فقها کسی وجود نداره که برخلاف این روایت عمل کرده باشه. خب چون کسی وجود نداره، پس همین شهرته یا بلکه اجماعه این روایت ضعیف رو چی میکنه؟ قوی میکنه. و بیهی و به همین مشهور یک روایت مرسله است، مرسله است. الا انه لا قائل به خلافها ظاهرن، انه شأن، نیست قائلی برخلاف این روایت ظاهرن. یعنی وقتی که ما گشتیم ظاهرن مخالف پیدا نکردیم، حالا در واقع مخالف هست یا نه اون حرفه دیگه. یه مسئله مشهور اینه که انفال کلن در زمان غیبت برای شیعه مباهه. یعنی مثلا فرض بکنید سر قله، مثلا یه عده برن این قله رو احیا بکنند، مثلا مواد بوده روش کار بکنن، سنگ چینی بکنن، این میشه ملک اون شیعیان. میفهمید که ول مشهور و انهازه الانفال مباحتون حال الغیبت، این انفال کلن مباح است برای شیعه در حال غیبت. نتیجهش اینه که فیسه حد تصرف و فل ارز المذکورت بل احیا و اخذ و مافیا من شجرن و غیرهی، تمام انفالی که در شکل زمین هستند، انفالی که در قالب زمین هستند، شخص میتونه بره اینها رو احیا بکنه، احیا بکنه، مثلا آب بهشون بده، آماده شون بکنه و بشن ملک خودشون.
الان مثلا دولت
الان عنوان ثانوی هست، نه دولت نمیذاره، لذا بله عنوان ثانوی است، منافع ملی است، یک عنوان جدیده. لذا مثلا یکی از اقوام ما یک معدن سنگ پیدا کرد ولی نگذاشتن برداره.
لذا جدای از این منافع ملی،
بیابونه هم همین جوره، بیابونه هم در زمان ما همین جوره. لذا الان دولت میاد این بیابونه رو قسمت میکنه، مثلا خودش به افراد خاصی میده، متوجه این عنوان ثانوی است. ولی اگر از رتالو توی بیابون این بیابونه رو مثلا همین تصرف درش بکنی، یه دونه آجر بذاری توش، یه خورده سنگچینی بکنی، این قانون منحازه شاملت میشه، مالکش میشه. این همش قانون ثانوی است. مشهور این است که این انفال مباح است در حال غیبت، پس صحیح می باشد تصرف در زمینی که ذکر شد، یعنی زمینی که جزء امواله، تصرف بکنیم بل احیا، به اینکه اون زمینه را زنده بکنیم و بگیریم او چیزهایی که در این زمین هست، که اون چیزها عبارت باشد از شجر و خیر شجر. اگه یک کسی تو زمین مواد ساختمون بسازه تصرف کرد، بله من حاضر ملک شاملش میشه، ولی تو زمان ما دولت نمیذاره. چرا؟ مگه هر چیزی که شرعاً مالک میشه معنیش اینه که توی دولت اتفاق میفته توی کشور؟ خب حالا بعد ازم بپرسیدن خیلی حرف دار، من میخوایم دوست همان بکنم توادم توضیح بده. یکی از انفال میراث من لا وارث له بود که بالا داشت. توی این میراث سه نظریه هست. عده میگن این ارثه میخوره به همسایه های این شخص، عده میگن میخوره به فقرای شهر این شخص، عده میگن میخوره به مطلق فقرا، چه مال شهر این آقا باشه چه نباشه. نه، یختص و میراث و من لا وارث له، اختصاص دارد میراث کسی که نیست وارثی برای او، که این یکی از انفال بود.
این نظر چهارگانه
مطلقه،
هر کسی
منظورش
چیه؟
الان برسن توضیح. اختصاص دارد میراث کسی که نیست وارثی برای او، که این یکی از انفال بود، اختصاص دارد یک به فقرای شهر میت و همسایه های میت. این واو در و جیرانی که آمده معنیش این که میتونه به فقرا بدی، میتونه به همسایه هم بدی، ترتیبا درش لازم نیست. یک نظریه لروایت، به خاطر روایت. نظریه دوم وقیل بالفقراء مطلقا، نظریه دوم میگه این ارث داده میشه به فقراء مطلقا. این مطلقا یعنی اعم از این که مال شهر میت باشد یا مال شهر میت نباشد. وقیل بالفقراء مطلقا اختصاص دارد به فقراء مطلقا. میگیم چرا؟ میگه لضعف المخصص. این لضعف المخصص منظور اینها، این ارث فاقد میراث میشه مال فقرا، تو بیه این فقرا را اختصاص بدی به فقرای شهر خود میت، نیاز به چی داره؟ دلیل داره و دلیل وجود نداره. میفرماد لضعف المخصص. این کلمه مخصص یعنی اینا، شما بیاید بگید که ارث کسی که وارث ندارد مال فقرا هست، مگر فقرای غیر شهر خودش، این الا نیاز به قرینه نداره، متوجه است؟ مخصص نداره. حالا که مخصص نداره، پس مراد از فقرا میشه مطلق فقرا، الا شروع بودن به خاطر ضعیف بودن مخصص. شهید میفرمود و هو قویون و این قول قوی است. این دو نظریه وقیل مطلقا و گفته شده از مطلقا. این مطلقا یعنی ارث به همه میرسد، فقرا و غیر فقرا. منظور از مطلقا اینه، این ارث من لا وارث له برای همه هست. مطلقا یعنی چه فقرا چه غیر فقرا. که غیرهی مثل غیر میراث من لا وارث له، مثل غیرش یعنی مثل سایر انفال. چجوری سایر انفال مال همه هست؟ این هم همون شوره. پس شد سه نظری. بیرو سراغ معادن. و اما المعادن و ظاهرت و الباطنت فی غیر ارزهی و ناسفیها شرعون علل اصل. معادن ظاهر، یعنی معادنی که پیدا هست، مثل معدن سنگ، یا اگر سنگ سخته بگو معدن نمک. توی شیراز ما این 20 کیلومتری زیر شیراز یه دریاچه هست، دریاچه نمک، مثلا کنارش یه کوه نمک کمی تو برده چی اومدن ماشین سنگینه درست کردن رفته بالا، یه بشکن معدن پیدا. معدن پنهان و معدن فیروزه مثلا. اما معادن آشکار و معادن غیر آشکار که این معادن در غیر عرض امام باشد، منظور از عرض امام یعنی زمینی که ملک امامه، حالا ملک امام شده یا به واسطه انفال یا به واسطه غیر انفال، چون اگر این معادن در زمین امام باشه این ملک امامه دیگه، مردم سهمی درش ندارند. اما معادن آشکار و غیر آشکار در غیر زمین امام، پس مردم در این معادن شرعون، شرع ای مساوین، مردم در این معادن مساوی هستند، یعنی بین مردم تقسیم میشه بنابر قول اصل. چرا؟ لأصالت عدم الاختصاص، چون اصل این است که این معادن اختصاص به امام ندارد. لأصالت عدم الاختصاص، اختصاص به امام ندارد. یک نظر. و قیل هی من الانفال ایزن، گفته شده که این معادن از انفال است ایزن، ایزن یعنی مثل سایره. الان یکی از این معادن هم شما میتونید نفت بگیرید، نفت معدنه، متوجه هستی؟ الان بنابر البته ایشون دو تعبیر قیل فرموده، بنابر قول مشهور این نفت هم جز انفاله، یعنی ملک امامه، یعنی در حقیقت سهم امام که شد در حقیقت مال حوزه است. حالا نفت به کسی دیگه میدن، بله سهم امام دیگه، یعنی یه باید به سادات داده بشه یه سهم امام در امور خیر استفاده بشه. حالا اینا در امور خیر استفاده میکنن و حالا بعد از اون بپرس باید من توضیح بدم. و قیله و گفته شده هیه این معادن از انفال است ایزن، ایزن مثل سایر انفال. و عمل ارض المختصه تو بهی، یه زمینی است که مختص به امامه. اگر این زمین مختص به امام بود اینجا دیگه زمینه و هر چی که در زمینه هست این همیشه مختص به امام. و اما زمینی که مختص می باشد بهی به امام، فما فیها من معدن تا به اون لها، آنچه که در این زمین می باشد از معدن تابع اون زمینه. چرا؟ لأنه من جملتها، به دلیل اینکه این مافیها از جمله چیه؟ از جمله اون ارزه، یعنی جزء ارز به حساب میاد. این و اطلاق قول سومه، جماعتی از فقها میگن آقا معادن مال مردمه، تفصیل ندید، یعنی نگید که اگر معدن در زمین مختص به امام بود مال امامه، در زمین مختص به امام نبود مال امام نیست. و اطلق جماعتون و به صورت مطلق آوردن جماعتی از فقها، چی رو به صورت مطلق آوردن؟ اینو، کون المعادن للناس، معادن مال مردم بدون تفصیل. منظور از تفصیل همینه که عرض کردم که بگین اگر معدن در زمین امام باشد انفال، اگر در زمین امام نباشد مردم مساوی هستند. شهید ثانی میبین که بر تفصیل و حسن، تفصیل حسن است. تمام. هازا کلهو، این هازا کلهو میگه این که گفتیم معادن مردم درش مساوی هستند، زمانی است که این معدن در ملک شخصی نباشد، چون اگر در ملک شخصی باشد معدن تابع چیه؟ زمینه. ملک شخصی نیست این، مثلا یه بیابونی هست شما میده این بیابونه را احیاء میکنی، این زمینه میشه ملک شما، بعد یه معدنی تو این زمین است، این معدن هم میشه تابع شما، متوجه هست؟ لذا میفهمن که هازا هازا یعنی مساوی بودن مردم در معادن. بالا نداشتیم بل معادن و عمل معادن و فناس و یا شرعون، هازا مساوی بودن مردم در معادن، کلهو همه این حرف در غیر معادنی هست که این معادن ملک شده به تبع زمین، یعنی طرف زمینه رو احیا کرده، خب این زمینه میشه ملک خودش، کل مافیا میشه ملک خودش، در غیر اون معادنی است که ملک شده تبعا لعرض او بل احیا. این کلمه بل احیا عطف است بر تبعا، یعنی یه مرتبه یه معدنی است که متروکه است، متوجه است؟ یعنی اهلش رهاش کردن رفته. خب یه شخصی میره این معدنه رو احیا میکنه، و وقت ادله حیازت و احیا میگه این ملک این آقا هست، میگه این حرفی که زدیم معادن مردم درش مساوی هستند در صورتی است که معدن احیا شده نباشه. هازا کلو فی غیر المعادن المملوکه تبعا للارض یا بل احیا. چرا غیر؟ میفرمون فانها مختصتون به مالکها، فانها به سبب اینکه این معادن اختصاص دارد به مالک این معادن. منظور از مالک تو اون اولی که مشخصه، منظور از مالک تو دومی محیی هست، یعنی کسی که این زمینه را احیا کرده، نگه زمینه را، کسی که این معدنه را احیا کرده. بله
آخر فهمه از همین این درمه که گفتیم اگر مال امام زمین اینو قبول نکردن،
ببینید این ملک شخصی هست دا.
دیگه اونجا هم گفتیم اگه ملک شخصی امام بود دیگه نمیتونیم بگیم،
یعنی بر فرضی که شما این مملوکم مثلا دیگه از قبل گفته شده که به نظر من نیست، این به احیا دیگه جدیده، متوجه است؟ از رتال احیا این معدنه میکنیم میشه ملک تو، ولی به نظر من این مملوکه بالا مال امام بود فقط، این ملک شخصی است غیر از امام. امام یه شخصیت حقوقیه، یعنی امام به ماهوه امام مالک شده، ولی گاهی امام به ماهوه این که شخصه مالک بعضی از چیزا میشه، مثلا امام خودش میره احیا میکنه تجسدی. بس خمس به حمد الله تمام و صلی الله علیه و سلم.